نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که میشنوید. نیمه شب بر شما خوش. اگر از ایران ما رو دنبال میکنید و روز و شبتون روشن از هر کجای دیگر جهان که همراه ما شدید، خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. اینجا استودیوی خبر رادیو فرداست در پراگ، پایتخت جمهوری چک. این اولین ثانیه های روز تازه است. نهم مرداد ماه رو در کنار هم آغاز می‌کنیم. سیوم ماه ژوئیه از تقویم میلادی. من فهیمه خضری هستم و با محصول تلاش همکارانم در تحلیلی رادیو فردا شما رو همراهی می‌کنم در این مجله تحلیلی زنده. دبیر این مجله همکارم امیر مصدق کاتوزیان هست که برنامه‌های متنوعی رو از خبر و تحلیل و گفتگو و گزارش برای شما انتخاب کرده. در اتاق فرمان آقای حسنی رو داریم، کارگردان فنی این برنامه، و حسین قویمی همکارم در استودیو در کنار من هست با آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه میخوام که پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم با آقای قدیمی. برمیگردیم بر تو خواهم گفت که چه مطالبی آماده است که بشنویم. میشنویم خبرها رو با آقای قویمی.
با درود فراوان. درگیری بین نیروهای حکومتی سوریه و مخالفان مسلح برای کنترل شهر حلب در شامگاه یکشنبه همچنان ادامه دارد. این در حالی است که ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه که به ایران سفر کرده است، اعلام کرد که به گفته وی شورشیان شکست خواهند خورد. در جریان یک کنفرانس خبری مشترک، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هشدار داد در صورت بدتر شدن اوضاع سوریه و سقوط بشار اسد، عواقب آن منطقه و سرانجام تمام جهان را در بر خواهد گرفت. در همین حال عبدالباسط سایدا، رئیس شورای ملی سوریه متشکل از مخالفان حکومت بشار اسد، از دولت‌های خارجی درخواست کرد که به جنگجویان شورشی سلاح برسانند. دولت اردن برای پذیرایی از پناهجویان سوری روز یکشنبه درهای نخستین اردوگاه مرزی در این کشور را بر روی فراریان باز کرد. بر پایه گزارش‌ها، با هجوم بیش از 140 هزار شهروند سوری برای پناه بردن به نقاط امن و فرار نزدیک به 2000 نفر در روز، مقام‌های اردن ناچار به اقدام در این زمینه شدند. وزیر کشور اردن در جریان گشایش این اردوگاه گفت با در نظر گرفتن کمبود آب و برق در اردن، هجوم پناهجویان مشکلاتی را برای این کشور پدید آورده است. در اروپا، همه پرسی برای برکنار کردن رئیس جمهوری رومانی تا شامگاه یکشنبه به حد نصاب قانونی نرسیده است. بر پایه گزارش‌ها، اداره انتخابات رومانی که بر جریان همه پرسی نظارت دارد، اعلام کرد که تا آخرین ساعت بعد از ظهر یکشنبه 26.9% از رأی دهندگان در رفراندوم شرکت کردند. بر اساس قوانین این کشور باید دست کم 50% از رأی دهندگان در همه پرسی شرکت می کردند. ویکتور پونتا، نخست وزیر رومانی، ترایان باسسکو، رئیس جمهوری این کشور را به زیاده روی از مقام و دخالت در امور دولت متهم کرده است. رئیس جمهوری رومانی این اتهامات را رد کرده و خواستار بایکوت کردن همه پرسی یک شنبه شده بود. در لندن، در رقابت‌های انفرادی المپیک لندن، نماینده پینگ پونگ ایران به مرحله 1/16 نهایی راه یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نوشاد عالمیان با پیروزی بر حریف استرالیایی نخستین پیروزی ایران در پینگ پونگ را به دست آورد. وی در دومین دیدار خود با حریفی در واقع از هنگ کنگ بازی کرد و او را هم از میدان بدر کرد. در خبری دیگر، مسعود بارزانی، رهبر حکومت اقلیم کردستان عراق، هشدار داد در صورت کاهش بودجه نفت از سوی دولت بغداد، این عمل را به منزله اعلان جنگ تلقی خواهد کرد. خانم فهیمه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. بریم ببینیم در این مجله چه خبر هست. این مجله، مجله نیمه شب رادیو فرداست. اسرائیل میگوید برخلاف آنچه روزنامه هارت منتشر کرده، طرح اضطراری حمله به ایران در کار نیست. فرزند مهری کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که همچنان در حصر به سر می‌برد، خواستار روشن شدن وضعیت پدرش شد. یک نهاد تازه در ایران، شورای دستگاه نظارتی کشور. درباره این نهاد بیشتر براتون خواهیم گفت. رکود در بازار مسکن دبی، تحریم‌های بین‌المللی همسایه‌های ایران را هم متضرر کرده است. کمبود داروی بیماری هموفیلی در ایران، جان ده‌ها کودک در خطر است. و المپیک، آخرین خبرها از المپیک 2012 لندن رو با رادیو فردا دنبال کنید. یک مجله نیمه شب مفصل برای شما شنونده که در این ساعت هم همراه ما هستید. دولت اسرائیل روز یکشنبه گزارش روزنامه هارتس مبنی بر ارائه طرح اضطراری آمریکا برای حمله احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران به بنیامین نتانیاهو را تکذیب کرد. روزنامه اسرائیلی هارتس در شماره یکشنبه خود نوشته است تام دانیلون، مشاور امور امنیت ملی آمریکا، در تلاش برای تجدید اطمینان خاطر اسرائیل از آمادگی دولت اوباما برای انجام اقدامی علیه حکومت ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، یک طرح اضطراری نظامی را با نخست وزیر اسرائیل در میان نهاده است. ولی یک مقام رسمی اسرائیل که نخست نامش فاش شود گفته است که هیچ یک از مطالبی که در گزارش هارتس آمده درست نیست. همکارم نادر صدیقی در گفتگو با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه، از او درباره درستی یا نادرستی گزارشی که روزنامه هارتس داده پرسیده.
این مسئله الان بسیار مبهم هستش. احتمالش وجود داره که با حقیقت داشته، احتمالش هم وجود داره که منابع هارتس خبر غلطی به این برنامه ارائه دادن. هنوز معلوم نیست. چیزی که ما مطمئن هستیم این هستش که الان دولت آمریکا و دولت اسرائیل سر مسئله ایران بحثتی وجود داره، بحثت خیلی قوی وجود داره، از دیدگاه نظامی، از دیدگاه امنیتی و از دیدگاه سیاسی. و به نظر من اگر آقای اوباما دوباره منتخب بشه، به رغم اختلافاتی که وجود داره بین آقای نتانیاهو و آقای اوباما سر مسئله روند صلح، به نظر من در مسئله ایران این وحدت ادامه خواهد داشت.
هارتس در همین گزارش به سفر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هم اشاره کرده و نوشته که روز چهارشنبه با اهود براک همتای اسرائیلیش دیدار و گفتگو خواهد کرد. این گفتگوها را در چه چارچوبی شما ارزیابی میکنید؟
به نظر من اولا این گفتگوها جنبه تبلیغاتی داره برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آقای اوباما میخواد به رای دهندگان آمریکایی که حمایت میکنند از اسرائیل نشون بده که از دیدگاه امنیتی و پشتیبان اسرائیل هستش و بین هر دو طرف همکاری بسیار قوی دارن. دوما به نظر میاد که آقای اوباما از این ملاقات ها استفاده میکنه برای اینکه یک پیغامی به دولت آقای خامنه‌ای بفرسته که الان که بیشتر از همیشه دولت اسرائیل و دولت آمریکا دیدگاهشون در مورد ایران یکسان هستش و همکاری و تنظیم بین اونها در حال افزایش هستش.
و اما در مورد سفر آقای میترامنی، نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، و سخنانشون در رابطه با آنچه که با عنوان خطرهای جدی جمهوری اسلامی یاد کرده، آیا آقای جاودانفر جامعه اسرائیل و رهبران فعلی اون سیاستهای آقای رامنی در برخورد محکمتر با حکومت ایران رو برتر و کاراتر از سیاستهای آقای اوباما تلقی میکنن؟
طبق نظرسنجی که 3 ماه پیش در اسرائیل انجام شد، اکثر مردم اسرائیل ضد اقدام یک حمله اسرائیل به ایران هستند و تنها کسایی که از حمله به ایران حمایت کردند، دیدگاه اونها به شرط این بود که آمریکا حمله رو شروع بکنه و اسرائیل همراهی بکنه با این حمله. در مورد اظهارات آقای رامنی، به نظر من در اسرائیل این مسئله به نظر من خریدارش به اون صورت زیادتر و کمترتر از سیاست‌های کنونی آقای اوباما نیستش. یعنی فرق بزرگی بین هر دو طرف وجود نداره. چرا؟ چون آقای اوباما به رغم اینکه تهدید حمله نظامی به ایران نمی‌کنه، سیاست‌های او بسیار موفق بودن در 4 سال اخیر در مورد ایران. مردم اسرائیل رو می‌بینن. پس بنابراین اظهارات آقای رامنی به اون صورت فرق بزرگی در دیدگاه مردم برای او به وجود نیامده.
اما در ایران نهاد تازه‌ای با نام شورای دستگاه نظارتی کشور تشکیل شده. این خبر رو حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد. بشنویم گزارش بابک غفوری آذر رو درباره این نهاد جدید.
به گفته یه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، شورای دستگاه نظارتی کشور با پیشنهاد چند سال قبل دو دستگاه نظارتی به رهبر ایران و با دستور آیت الله خامنه‌ای به رئیس جمهوری وقت تشکیل شده و قرار است به دستگاه‌های مدیریتی در هر سه قوه کمک کند. آقای مصلحی گفته که به دلیل نبود مصوبه سه قوه، این نهاد پیش از این با نام شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی فعالیت می‌کرده، اما طی چند روز اخیر با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه شورای دستگاه نظارتی از سوی سران سه قوه، نخستین جلسه رسمی آن تشکیل شده است. حیدر مصلحی اعضای این شورای تازه تشکیل شده را در تهران، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، معاونت نظارت مجلس و دیوان عدالت اداری عنوان کرده است. در استانها نیز این شورا 5 عضو دارد که شامل مدیر کل سازمان بازرسی، مدیر کل اداره اطلاعات، دیوان محاسبات، دادستان و معاون برنامه ریزی استانداران می شوند. این نهاد تازه ترین نهاد نظارتی تشکیل شده در ایران محسوب می شود که با توجه به حضور و نقش پررنگ وزارت اطلاعات در شکل گیری آن، جنبه های امنیتیش پررنگ تر به نظر می رسد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران، درباره تشکیل این شورا در مقطع کنونی اعتقاد دارد.
من فکر میکنم این دستگاه نظارتی رو باید از سه زاویه مورد بررسی قرار داد. اول، زاویه حقوقی و قانونی. تشکیل چنین شورایی به عنوان یک دستگاه نظارتی اعتبار قانونی نداره، برای اینکه طبق قانون اساسی حق نظارت محدود هست به دستگاه‌هایی که در قانون قید شده و ایجاد یک دستگاه جدید اعتبار حقوقی نداره و اون شکلی که قبلا داشت که این رو به عنوان یک شورای هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی می‌دیدن تا حدی قابل قبول بود، ولی این شکل جدید که اون رو به عنوان یک دستگاه مستقل نگاه بکنن از نظر حقوقدانانی که قانون اساسی ایران رو میشناسن غیر قانونیه. دوم، از نظر اجرایی به نظر نمیاد که این شورای جدید تغییر تازه ایجاد بکنه، به دلیل اینکه دستگاه‌های نظارتی ایران مثل سازمان بازرسی و خود وزارت اطلاعات تقریبا تمام امکانات و اختیارات لازم برای کار نظارت رو دارن. و جنبه سوم، جنبه سیاسی این ماجرا و امنیتیش هست که به نظر من اون دلیل اصلی در واقع تشکیل این شورا هست که هدف اون این هست که در واقع هماهنگی بین خود دستگاه‌های امنیتی رو افزایش بده، به این دلیل که ما می‌دونیم از بعد از اون ماجرای برکنار وزیر اطلاعات توسط آقای احمدی نژاد و مناقشه میان آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد، عملا دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به نوعی دچار تنش هستند و این شورا بیشتر هدفش نوعی مقابله با تنش‌های امنیتی و سیاسی در شرایط خاص.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در توضیح تشکیل این نهاد گفته که فعالیت این شورا زیر نظر سه قوه انجام می‌شود، اما به گفته او به هیچ وجه مقوله مچگیری را دنبال نمی‌کند. همچنین این مقام امنیتی ارشد ایران گفته که در نخستین جلسه رسمی شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، مسائل روز کشور از جمله مسئله گرانی‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این شورا به گرانی برخی اقلام مصرفی ورود پیدا کرده است. آقای رمضان‌پور درباره کارکرد چنین شورایی در زمینه مسائلی چون گرانی می‌گوید:
من فکر میکنم کارکرد این دستگاه‌ها در چارچوب همون نگاه آقای خامنه‌ای که بیشتر سعی میکنه به جای حل بحران از سخن گفتن درباره اون جلوگیری بکنه، بیشتر این دستگاه عملاً محدود خواهد بود به اینکه کنترل بیشتری رو اعمال بکنه برای اینکه اطلاعات مربوط به این بحران گسترش بده نکنه و واکنش در برابر اون صورت نگیره، برای اینکه آن چیزی که مهمه اقدامات اقتصادیه که هیچ ارتباطی به این شورا نداره و شورا تأثیری در سیاست گذاری اقتصادی نداره. و به نظر میاد که یک بار دیگه آقای خامنه‌ای و دولت آقای احمدی نژاد دارن یک راه حل سیاسی و امنیتی رو جایگزین راه حل‌های اجتماعی و قانونی و اقتصادی میکنن برای حل مشکلات کشور.
وزیر اطلاعات ایران در صحبت‌های روز شنبه‌اش با تایید موانع حقوقی تشکیل شورای دستگاه نظارتی گفته که تشکیل این شورا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت بر اساس ماده 221 تصویب شده و آیین‌نامه آن مورد موافقت رؤسای قوا قرار گرفته است.
تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران بازار مسکن دبی را هم دچار رکود کرده. به گزارش روزنامه اماراتی نشنال، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باعث شده تا سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در بازار مسکن دبی تا 1/4 کاهش پیدا کند. رضا جمالی و گزارشی با همین موضوع که می‌شنویم.
میزان سرمایه گذاری ایرانیان در بازار مسکن دبی در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل تا 1/4 کاهش پیدا کرد. طبق گزارش روزنامه انگلیسی زبان نشنال وابسته به دولت امارات، حجم سرمایه گذاری ایرانیان در بازار مسکن دبی به 408 میلیون دلار برابر با 1.5 میلیارد درهم کاهش پیدا کرده است. اما به رغم این کاهش و به گزارش اداره مسکن دبی، ایرانیان هنوز هم در رتبه 5 سرمایه گذاران بزرگ در بازار مسکن دبی هستند. بر اساس این آمار و در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی، ایرانیان 1036 خانه و آپارتمان در این امیرنشین خریداری کردند. بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی زبان نشنال، به نقل از فعالان بنگاه‌های املاک و مسکن در دبی، اگر تحریم‌های مالی بانکی غرب علیه ایران وجود نداشت، حجم سرمایه گذاری ایرانیان در بخش مسکن دبی می توانست بیشتر از این هم باشد. یکی از تاجران ایرانی ساکن امارات متحده به روزنامه نشنال گفت که ایرانی ها برای دریافت وام از بانک ها و تأمین پیش پرداخت خرید مسکن با مشکلات زیادی روبرو هستند و یفسود سرمایه گذاران ایرانی قادر نیستند تا سرمایه های خود را وارد بازار کنند. از این رو سرمایه گذاری در بخش مسکن بسیار دشوار شده است. اما یک فعال حوزه املاک و مسکن در دبی در گفتگو با رادیو فردا میگوید به رغم محدودیت‌های موجود جهت کسب اقامت و خرید مسکن در دبی، باز هم گروهی از ایرانیان به خرید و فروش مسکن در دبی مشغولند.
یه مقدار الان مشکل شده. خونه که میدونین که 1 میلیون درهم به بالا باید باشه تا هر ملیتی نه فقط ایرانی که بتونن اقامت رو بگیرن. برای ایرانیا ویزا کمتر شده. الان اقامت کمتر براشون در میاد. یه مقدار مشکل ویزا دارن. از طرف بانک‌های اماراتی الان خیلی‌هاشون هستن برای شرکت‌های ایرانی الان حساب باز نمی‌کنن. بیشتر بانک‌ها تحریم کردن و حساب شخصی و حساب شرکتی برای ایرانیا باز نمی‌کنن. این درسته. این خبر درسته.
به نوشته روزنامه نشنال، حدود 600 هزار ایرانی ساکن امارات متحده عربی هستند که بیشتر آنها وضعیت مالی بسیار خوبی دارند. در چند ماه گذشته و به دنبال تشدید تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بانک‌های اماراتی برای تجارت محدود با ایران تحت فشار شدیدی قرار دارند. تام بانکر از مشاوران خرید و فروش مسکن در امارات به روزنامه نشنال گفت طی چند ماه گذشته تحریم‌ها علیه ایران اثرات خود را نشان داده و از آنجایی که ایرانی‌ها 50% از ارزش سرمایه خود را از دست دادند قادر به خرید ملک نیستند. به گفته وی برخی از ایرانی‌ها حتی در حال فروش املاک خود هستند تا بتوانند سرمایه خود را نجات دهند. بر اساس آمار اداره مسکن دبی در 6 ماهه نخست سال 2011 ایرانی‌ها در رده 4 سرمایه گذاران در بخش مسکن امارات پس از هندی‌ها، بریتانیایی‌ها و پاکستانی‌ها قرار داشتند. به نوشته روزنامه نشنال، خلأ حضور ایرانی‌ها در بازار مسکن امارات از سوی یونانی‌ها، اسپانیایی‌ها و بریتانیایی‌های ثروتمند پر شده است که در حال فرار از منطقه بحران زده یورو هستند.
بسیار خوب، گزارش همکارم رضا جمالی بود که شنیدید. اما بریم به سراغ گزارشی که همکار دیگرم آماده پخش کرده. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در نامه‌ای خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شرایط بد حصر مهدی کروبی، خواستار رعایت حقوق بدیهی پدرش به عنوان یک زندانی سیاسی شده. فریدون زرنگار و گزارشی در همین باره.
محمد تقی کروبی در نامه خود با اشاره به گفته‌های احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه 29 بهمن ماه 1389 گفته‌های آقای جنتی مبنی بر اینکه قوه قضاییه بر اساس قانون تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد گرفته است را رد کرده و می‌نویسد دستگاه قضایی در این پرونده اساساً به بازی گرفته نشده و مراحل قانونی جهت بازداشت داشت و حبس رهبران جنبش اعتراضی حتی به لحاظ شکلی هم رعایت نشده است و هیچ مقامی از مقام‌های کشور مسئولیت این حبس را تا کنون بر عهده نگرفتند و از همه مهمتر اینکه دامنه و قلمرو آن هم معین نشده است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه 29 بهمن ماه 89 از جمله گفته بود:
قوه قضاییه باید مصلحت اندیشی بکنه، ولی یه کاری که قوه قضاییه میتونه و من خیال میکنم در اندیشه ازش بکنه اینه که اینا رو از مردم به کلی ارتباطشون رو قطع کنه. در خونه اینا باید بسته بشه، رفت آمدها باید محدود بشه، نتونن پیام بدن، نتونن پیام بگیرن، تلفنشون باید قطع بشه، اینترنتشون باید قطع بشه، تو خونه خودشون زندانی بشن.
به گفته محمد تقی کروبی، پدرش به جز چند هفته که به دو روزنامه جامع جم و اطلاعات دسترسی داشته است، در مدت بیش از 18 ماهی که از حصرش می‌گذرد دسترسی منظم به نشریات و تلفن نداشته است. آقای محمد تقی کروبی در نامه خود به مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی می‌نویسد: به رغم اینکه واژه حصر در سیستم مدون حقوقی ایران تعریف شده نیست، اما در مقام عمل بارها در قبال بزرگان این ملک اعمال شده است و نگاهی گذرا به وضعیت فعلی پدرش گواه این واقعیت است که وضعیت مهدی کروبی از زندانیان در اوین نگران کننده تر است. فرزند آقای کروبی در نامه خود به مقام‌های عالی جمهوری اسلامی می‌نویسد: اگر اعتباری برای سخن و یا دستور خود مبنی بر حصر و یا حبس خانگی آقای کروبی قائل هستید، دستور دهید ایشان را به منزل مسکونیش در جماران انتقال دهند و امنیتی‌ها قوانین و مقررات مربوط به زندان‌ها را بدون هیچ گونه تبعیضی اعمال نمایند. اما اگر با وجود گذشت 18 ماه از حبس غیرقانونی هنوز بر تشدید مجازات ایشان به دین نفع اصرار دارید، لااقل همانطور که خود بارها تأکید کردند ایشان را به زندان اوین و در کنار همراهانش منتقل کنید تا همچون دیگر زندانیان اولا از حقوق مندرج در قوانین و مقررات برخوردار شود، ثانیا از وضعیت انفرادی خارج و ثالثا هزینه زندان و زندانبان از زندانی اخذ نگردد. محمد تقی کروبی هدف انتشار این نامه را نه به چالش کشاندن حاکمیت در بازداشت و حبس غیرقانونی و یا فقدان سنخیت رفتار فعلی با واژه حصر در قیاس با موارد یاد شده می داند، بلکه می نویسد: با عنایت به شرایط به شدت ناعادلانه حبس انفرادی پدرم در یک سال گذشته، صرفاً می خواهم از مقامات عالی نظام بپرسم آیا زمان حصر و یا حبس کروبی در منزل مسکونیش مطابق آنچه رسماً فرمان داده شده و مقامات سیاسی در داخل و خارج از کشور از آن سخن میگویند فرا نرسیده است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود. اما در ایران، کانون هموفیلی ایران در نامه‌ای به رئیس فدراسیون جهانی هموفیلی و رئیس سازمان بهداشت جهانی از کمبود دارو و به خطر افتادن جان ده‌ها هزار کودک مبتلا به هموفیلی ابراز نگرانی کرده. این انجمن غیردولتی در این نامه خواستاران شده که این دو مرجع بین‌المللی کمک کنند تا موانع ایجاد شده بر سر راه خرید و ورود داروهای مورد نیاز مردم در ایران برداشته شود. شیرین فامیلی و گزارشی در همین زمینه.
هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران در نامه سرگشاده به رئیس فدراسیون جهانی هموفیلی و رئیس سازمان بهداشت جهانی نوشته است: به رغم آنکه در تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران اقلام دارویی شامل تحریم نیستند، اما با تحریم بانک‌ها و دیگر مؤسسات اقتصادی عملاً تفکیک دارو از دیگر کالاها مفهومی ندارد. در این نامه در توضیح پیامدهای این تحریم‌ها و نبود داروهای ضرور بر مخاطر افتادن و صدمات غیرقابل جبران به جان ده‌ها هزار از بیماران خاص و صعب العلاج، به خصوص کودکان و زنان، تاکید شده است. در ماه‌های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس درباره تأثیر تحریم‌ها بر بالا رفتن قیمت داروها بارها هشدار دادند. عبدالعزیز جمشید زهی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره بر اینکه تحریم‌ها باعث شده قیمت‌ها بیشتر از گذشته افزایش یابند، به سلامت نیوز گفته است: اگر روند گرانی دارو ادامه یابد، بیمارانی که توان خرید داروهای گران قیمت و البته حیاتی را ندارند، جان خود را از دست می‌دهند. همچنین برخی از گزارش‌ها و آمارهای غیررسمی حکایت از افزایش 40% قیمت داروها در بازار دارند. به رغم این ابراز نگرانی ها و گزارش ها، مرضیه وحید دستجردی وزیر درمان و بهداشت از بی اثر بودن تحریم ها بر ایران میگوید. او به خبرگزاری مهر گفته است ما در حال حاضر در تولید داروهای با فناوری بالا و پیچیده پیشگام هستیم و هیچ کدام از تحریم ها تأثیری نداشته است. اما علی اصغر حسنی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است به علت تحریم ها هیچ داروی مواد اولیه‌ای وارد کشور نمی شود. او گفته است اگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بتوانند زمانی از کشورهای واسطه دارو و مواد اولیه را خریداری کنند، به علت نبود اعتبار با مشکل خرید روبرو می شوند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
12:25 دقیقه نیمه شب هست در ایران. اجازه بدید که در فرصتی که باقی مونده سری بزنیم به آخرین خبرها از وضعیت امروز در المپیک 2012 لندن، حاشیه‌ها و مسائلی که همکارم علی ناظمی آماده کرده در گزارشی که برای ما فرستاده بشنویم.
تصاویری که از سالن‌های خالی چند ورزشگاه به نمایش در اومده در بریتانیا خیلی‌ها رو عصبانی کرده. در این دو روز که از المپیک می‌گذره، خیلی از محل‌های برگزاری بازی‌های تابستانی لندن مثل مسابقه‌های شنا، تنیس و ژیمناستیک به شکلی ناباورانه خالی از تماشاگر بودند. البته مسئولان سعی کردند صندلی‌های خالی رو با تعداد محدودی از نیروهای مسلح پر کنند. این برای مردم بریتانیا غیر قابل قبول بوده. مردمی که یکی از علاقمندترین مردمان جهان به ورزش به شمار میان. بریتانیایی ها در این چند ماه گذشته همیشه از این شاکی بودن که به دست آوردن بلیت بازی ها براشون مقدور نیست، یا اینکه اگر تعداد محدودی بلیت هم هست خیلی گرانه. حالا اونها شاهد اینند که پس از اینکه کلی تلاش کردند و بلیتی گیرشون نیومده، سالن های بازی خالی از جمعیته و این برای نارضایتی فوق العاده اونها کافیه. حالا در پاسخ به این خشم آشکار همگانی، کمیته بین المللی المپیک گفته مسئله را بررسی میکنه. البته لورد کو از مسئولان کمیته برگزاری مسابقات لندن این را تایید کرده که نارضایتی مردم به حقه و او گفته که مسئله را جدی میگیره. اما به نظر او آوردن نیروهای انتظامی یا نظامی به ورزشگاه به جای تماشاگران مسئله شرم آور نیست. از طرف دیگه جرمی هانت وزیر فرهنگ و ورزش بریتانیا گفته از این بابت متاسفه، اما معاونش در این وزارتخانه هی رابرتسون این مسئله رو ناشی از کمکاری کمیته بین المللی المپیک و کمیته ملی المپیک کشورهای دیگه میدونه و میگه صندلی های خالی مربوط به بلیط هایی است که به کمیته های ملی کشورهای دیگه اختصاص داده شده بود تا اونها بلیط ها رو توزیع کنن. با این حال او گفته در چند روز آینده شاید چنین اتفاقی نخواهیم بود. حتما همکارای دیگرم به خبر موفقیت نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز بابولی اشاره کردند که نتایج بی سابقه ای رو در تاریخ این ورزش برای ایران در المپیک رقم زده. حالا به این خبر نتیجه یک تحقیق میدانی رو در لندن باید اضافه کرد تا باور کنیم نوشاد عالمیان میتونه جذابترین چهره تیم ورزشی ایران باشه. با استناد به نتیجه یک تحقیق که در میون بیش از 1000 نفر جوان 17 تا 25 ساله صورت گرفته، مردم تصور میکنن که ورزشکاران پینگ پونگ باهوشترین ورزشکاران هستن. البته این تحقیق چیزهای دیگری هم فاش میکنه، مثلا اینکه زنان ترجیح میدن برای بیرون رفتن برای شام با ورزشکاران تنیس قرار بگذارن و برعکس برای مردان جذابترین ورزشکاران زن والیبال بازان ساحلی هن. البته شاید برای اثبات این آخری نیاز به تحقیق نبود.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب هست، نیمه شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از شما که ما رو تا این لحظه همراهی کردید خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که بریم مروری بکنیم بر آخرین خبرها با همکارم حسین قویمی که بازگشته به استودیوی خبر.
با درودی دیگر بار. درگیری بین نیروهای حکومتی سوریه و مخالفان مسلح برای کنترل شهر حلب در شامگاه یک شنبه همچنان ادامه داشت. این در حالی است که ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه که به ایران سفر کرده است، اعلام کرد که به گفته وی شورشیان شکست خواهند خورد. در جریان یک کنفرانس خبری مشترک، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هشدار داد در صورت بدتر شدن اوضاع سوریه و سقوط بشار اسد، عواقب آن منطقه و سرانجام تمام جهان را در بر خواهد گرفت. در همین حال عبدالباسط سیده، رئیس شورای ملی سوریه متشکل از مخالفان حکومت بشار اسد، از دولت‌های خارجی درخواست کرد که به جنگجویان شورشی سلاح برسانند. در خبر دیگر، مسعود بارزانی رهبر حکومت اقلیم کردستان عراق هشدار داد در صورت کاهش بودجه نفت از سوی دولت بغداد، این عمل را به منزله اعلان جنگ تلقی خواهد کرد. او که در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره سخن می گفت، همچنین با انتقاد از خریداری جت‌های جنگی F-16 توسط بغداد از آمریکا، دستیابی حکومت عراق به این هواپیماها را یک تهدید دانست. تنش میان بغداد و حکومت خودمختار کردستان عراق ناشی از امضای قرارداد میان حکومت اقلیم کردستان و شرکت آمریکایی اکسان موبیل است برای کاوش نفت در منطقه حکومت اقلیم کردستان. دولت عراق همچنین تلاش‌های این حکومت را برای در دست گرفتن صادرات نفت به ترکیه غیرقانونی می‌داند. در اروپا، همه پرسی برای برکنار کردن رئیس جمهوری رومانی تا شامگاه یکشنبه به حد نصاب قانونی نرسیده است. بر پایه گزارش‌ها، اداره انتخابات رومانی که بر جریان همه پرسی نظارت دارد، اعلام کرد که تا آخرین ساعات بعد از ظهر یکشنبه 26.9% از رای دهندگان در رفراندوم شرکت کردند. بر اساس قوانین کشور باید دست کم 50% از رای دهندگان در همه پرسی شرکت می کردند. در لندن و در دومین روز از مسابقات المپیک لندن، محسن شادی نقده و سلماز عباسی، قایقرانان ایرانی در روینگ انفرادی، نوشاد عالمیان در رشته تنیس روی میز و مجتبی عابدینی شورمستی در مسابقات شمشیربازی سابره انفرادی به مساف حریفان خود رفتند. نوشاد عالمیان توانست در یک رقابت نفسگیر و در گیم آخر بر حریف هنگ کنگی خود چیره شود. محسن شادی نقده و سلماز عباسی، قایقرانان ایرانی در روینگ انفرادی، نیز موفق شدند به مرحله 1/4 نهایی راه یابند. خانم فهیمه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود با خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما حال نوبت میرسه به بازپخش برنامه صدایی دیگر. اگر دیروز یک شنبه از دست دادید شنیدن این برنامه هفتگی رو که برنامه هفتگی در حوزه زنان هست، کار همکارم رویا کریمی مجد، حالا فرصت خوبی است تا بازپخش اون رو الان بشنوید. من از شما سپاسگزارم که ما رو با مجله نیمه شب همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم پیش از این که به صدایی دیگر کار همکارم رویا کریمی مجد بپیوندید. خدا نگهدار.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما هم بود تا همراه با کارشناس برنامه به پرسش‌های مطرح شده در مورد برنامه قبلی خود ارضایی دختر بچه ها پاسخ دهیم. در هفته گذشته از خودارضایی دختران گفتیم و کارشناس برنامه مژگان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک، از تاثیر خودارضایی بر درک صحیح افراد از بدن خود و زندگی جنسی دختران سخن گفت. در طول هفته گذشته برخی از شنوندگان رادیو فردا با ارسال اس ام اس و ایمیل پرسش‌هایی را مطرح کردند که این هفته باز هم با حضور مژگان کاهن به پاسخگویی به آن می‌پردازیم. خانم کاهن، یکی از شنوندگان رادیو فردا با ارسال اس‌ام‌اسی پرسیدن که تفاوت تأثیر خودارضایی در پسران با دختران چیه؟
به نظر من تفاوت عمده‌ای وجود نداره، یعنی اینکه همون چیزایی که در ارتباط با دخترها گفتیم، اینکه از همون کوچیکی بچه‌ها دوست دارن که با لمس ارگان جنسیشون لذت رو تجربه بکنن، این حالت توی پسرها هم وجود داره و تا زمان پیش از بلوغ شاید کمتر باشه، ولی به هر چه به بلوغ نزدیکتر میشیم این مسئله بیشتر میشه. من شخصا فکر میکنم که شاید تابوها در این زمینه توی دختران بیشتر از پسرها عمل کنه. یه مقداری توی خانواده‌ای که مشاهده کردم دخترها رو بیشتر تحت کنترل دارن که سر خودارضاییشون انجام نشه، ولی به نظر من میاد که شاید یه مقدار علاوه فرهنگی کمتر روی پسرها فشار باشه، ولی در هر صورت چون خودارضایی به عنوان یه پدیده منفی نگاه کرده میشه توی فرهنگ ما، این تأثیرش روی هم دخترها و هم پسرها وجود داره.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
فهم یکی از مخاطبان رادیو فردا تماس گرفتن، ایمیل فرستادن برای ما و پرسیدن که چه تضمینی وجود داره که خودارضایی در دخترها لطمه‌ای به پرده بکارت اونها نزنه. آیا واقعا هیچ ارتباطی بین خودارضایی و پرده بکارت وجود داره؟
سوال خوبی هستش، برای اینکه خب توی فرهنگ ما توی خیلی از خانواده‌ها مسئله حفظ بکارت مهم هستش و اینا. برای اینکه به این سوال جواب داده بشه، من فکر می‌کنم خیلی مهمه که یه مقدار ارگانیسم زن رو، یه مقدار اگه وقتتون اجازه بده من توضیح بدم، علاوه بر اینکه ارگاز توی زن به چه شکل اتفاق میفته و چه ناحیه‌هایی از ارگان جنسی زن هستن که مسئول این لمس، تجربه لذت جنسی و اوج لذت جنسی که ارگاز هستش هستن. یکی از بخش‌های مهم ارگان جنسی زن که برای اون منشأ لذت میتونه باشه کلیتوریس هستش. کلیتوریس در فضای خارج از واژن و در بالایی اون قرار داره. تحریک شدن این بخش میتونه زن رو به تجربه ارگاسم برسونه. تحریک این ناحیه باعث میشه که جریان شدید خون به این ناحیه وارد بشه، باعث انقباض ماهیچه‌های اون نقطه میشه و این نتیجهش تجربه ارگاسم هست. اگه بخوام خیلی خلاصه بگیم، چیزی که خیلی مهمه اینه که در این نوع ارگاسم تحریک جنسی از طریق لمس و حرکات انگشت روی بخش خارجی ارگان جنسی زن انجام میشه و به خاطر همین به هیچ وجه ربط به بکارت پیدا نمی کنه و صدمه به بکارت وارد نمی کنه. اکثر زنها قادر به ایجاد این ارگاسم هستند و حتی توی ارتباط جنسی هم اگه به این منطقه اهمیت خاصی داده بشه توسط همسر و خود فرد در زمان رابطه جنسی، شانس رسیدن به ارگاسم رو توی زن خیلی زیاد می کنه.
خانم کاهن، یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک رادیو فردا این مسئله رو مطرح کردن که اصلا مگر زنها به خودارضایی احتیاجی دارن؟ من فکر میکنم که این برمیگرده به همین مسئله‌ای که بسیاری از زنان و به تبع اون بسیاری از مردان هیچ اطلاعی در مورد تحریک جنسی زن و ارگاسم در زنان ندارن. آیا تجربه ارگاسم صرفا از طریق خودارضایی صورت میگیره یا توی رابطه جنسی هم زن میتونه به ارگاسم برسه؟
نکته که مهمه اینه که در زن خیلی موقع صرف دخول میتونه باعث رسیدن به ارضای جنسی نشه، یعنی به ارگاسم نشه. در نتیجه خیلی مهمه که در رابطه زناشویی مرد یاد بگیره که با برانگیختن کلیتوریس بتونه حالت تحریک جنسی و ارگاسم رو در زن به وجود بیاره. یعنی در حقیقت یه ترکیبی از هر دوش میشه. نقطه دومیه که باعث یک نوع ارگاسم دیگه‌ای که به اسم ارگاسم واژینال هست میشه که سکسولوگ‌ها بهش میگن نقطه جی. این نقطه باعث لذت جنسی زن میشه.
خانم کاهن، سالها پیش زمانی که من ایران در مجله زنان کار میکردم برای سردمزاجی زنان کار میکردیم و اونجا با یکی از پزشکان سکسولوژیست در ایران که صحبت میکردم، ایشون میگفتن که بسیاری از زنان ایرانی متهم هستن به سردمزاجی، در صورتی که این در واقع عدم قابلیت رسیدن به ارگاسم هست در رابطه جنسیشون. ارگاسم چه تأثیری میتونه بر ذهن و بر مغز زن بگذاره؟ چه تفاوتی بین نرسیدن به اورگاسم و سردمزاجی زن وجود داره.
خاصیت جالبی که اورگاسم داره اینه که یه هورمون‌هایی در مغز ترشح میکنه، یکی از اونها اسمش اکسیتوسین هستش، معروف به هورمونی که تونه احساس لذت رو ایجاد بکنه و همزمان احساس دلبستگی زن به همسرش. قبلا این اکسیتوسین رو میشناختن در ارتباط با حس دلبستگی که مادر به فرزندش داره، چون بعد از زایمان و موقع شیردهی هم این هورمون ترشح میشد، ولی مشاهده شده که چقدر در زمان اورگاسم بعد از اورگاسم ترشح میشه و چه تاثیر مهمی روی این احساس آرامش و احساس لذت کردن زن میذاره و خود این احساس لذت باعث میشه که سلامت جسمی زن رو شدیداً افزایش میده، نه تنها در زن، در مرد هم به همین شکله. نباید فراموش کرد این تابوهای فرهنگی که همیشه تو فرهنگ ما وجود داشته باعث شده که زن از وجود میل جنسی در خودش احساس آلوده بودن بکنه و خیلی موقع اونو سرکوب بکنه. من فکر میکنم که چون در خیلی از موارد اولین ارتباط جنسی در شرایطی انجام میشه که خب مرد اطلاعات زیادی از بدن زن نداره، در نتیجه این نوعی که اولین ارتباط جنسی برقرار میکنه میتونه باعث بشه که زن دچار این فقدان میل جنسی بشه.
خانم کاهن، در یکی از تحلیل هایی که در مورد عوامل بالا رفتن آمار طلاق در ایران منتشر شده، اشاره شده به این که نرسیدن به لذت جنسی در زندگی های زناشویی یکی از مهمترین عوامل تلاش اونها برای جدا شدن هست. از سوی دیگه داریم میبینیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همینطور برخی رسانه های دیگه تلاش میکنن تا با نگاهی مذهبی به ماجرای رابطه جنسی و توضیحاتی در این زمینه فضا رو برای درهم شکستن تابوها فراهم بکنن و حتی در برنامه‌های مذهبی صدا و سیما اشاره‌هایی به سکس، لذت جنسی زن و چگونه به لذت جنسی رسیدن زن و البته مرد مطرح میشه. با هم صدای یکی از این روحانیون رو که در این مورد توضیح میدن گوش میکنیم.
همه خطاب ما تا حالا به خانم ها بود. خانم خودتو ارائه کن، خانم بایکوتش نکن، خانم نگو حیوانه، خانم نگو این کثافت کاریه، ولی آقایون این داستان یک طرفه نیست. زن هم نیاز داره. زن هم باید نیازش برآورده بشه و متاسفانه بعضی از مردان ما چون یا بلد نیستن یا مشکل دارن که حالا عرض خواهم کرد نمیتونن به همسرشون بهره برسونن و متاسفانه زنانی هستن در کشور ما مینالن از این داستان که مورد بهره برداری قرار میگیرن اما به اونا بهره نمیرسه، متاسفانه به اورگاسم نمیرسن. گاهی آقا بی توجهی میکنه یا نه اصلا مشکل داره، آقا سرد مزاجه، حالا عرض خواهم کرد راه درمانش چیه، اصلا احساس نداره، میگه خب من که احساس ندارم، زنم هم حتی نه، خب اون روش نمیشه. حیای زنانه او اجازه نمیده بگه آقا من انسانم، منم غریزه دارم، چرا به غریزه من جواب نمیدی؟ یا نه با همسرش ارتباط برقرار میکنه، عذرخواهی میکنم مبتلا به انزال زودرسه، خودش زود خیلی سریع ارضا میشه، انزال میشه، نیازش برآورده میشه، ولی زن نه.
خانم کاهن، چقدر مهمه که آموزش مسائل جنسی و شیوه به اورگاسم رسیدن زن و مرد به طور صحیح آموزش داده بشه؟
یه سری چیزای کلی هستش که من فکر می‌کنم که شناخت ارگانیسم زن و مرد خیلی میتونه کمک بکنه، ولی حتما این تفاوت‌های فردی وجود داره. یه نکته‌ای که نباید فراموش کرد اینه که من فکر می‌کنم که مسئله آموزش خیلی مهمه که علمی باشه. البته حتما اشخاص دیگه‌ای که مثل مراجع اینا هم یه تأثیری میتونن داشته باشن توی آموزش، ولی یه مسئله که هست اینه که توی فرهنگ ما بعضی وقتا چیزهایی که اشاعه داده میشه میتونه باعث فقدان میل جنسی در زن بشه. به عنوان مثال اینکه مسائل جنسی، رابطه جنسی رو در زن به عنوان فقط یه انجام وظیفه نگاه کرده بشه، حالا ابزاری کردن زن، اینی که من فکر می‌کنم خیلی مهمه که بتونیم در ابعاد مختلف قضیه رو بررسی بکنیم، هم ابعاد روانی، هم بعد رابطه و خصوصا بعد ارگانیک. من فکر می‌کنم که از این لحاظ هم خیلی اطلاعات ما ایرانی‌ها در کل کم هستش.
به پایان شماره دیگر از هفته نامه یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزارم. سوالات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو میتونید با آدرس ایمیل zan@radiofarda.com و یا شماره تلفن 00420221122112 در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.